بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به محضر برادران و خواهران عزیز. تو روایت داره که یه روز امام حسین تو کوچه داشت عبور میکرد، یه عده فقیر مسکین زمینگیرها که کنار کوچه ها میشینن دیده نمیشن، هیچ کس به اینا احترام نمیذاره، اینا جزء اشیاء جهان به حساب میان، همه از کنار اشیاء عبور میکنن و از خودمون ها معمولا نمیپرسیم که این مثلا کنار اونجا نشسته برای چی. یه روز امام حسین از کنار همینایی که اشیاء جزء اشیاء جهانن، از کنار اینها داشت عبور میکرد. مر به مساکین و هم یاکلون کسرا علی کسا، دید نشستن روی یک که عبای پارچه چیزی نشستن رو ملافه پارچه دارن یک تکه نون میخورن. اونا دیدن که امام حسین از اون طرف کوچه راهشو کج کرد، آمد طرف اینا و بهشون سلام کرد. این خودش اولین ضربه است. ما که هیچ کس ما رو اصلا نمیبینه، که همه کنار ما رد میشن، من کسی نمیبینه اصلا. این چطور از اون کوچه راهشو کج میکنه میاد اینجا با ما سلام میکنه و احوال پرسی، و بعد میگه که دعوتش کردند در حالی که باور فکر نمیکردن ایشون حالا بیاد بشینه اونجا. پذیرفت، فرمود خیلی ممنون، چشم آمد نشست. گفت الله لا یحب المتکبرین، خداوند از متکبران و خود بزرگ بینها بیزار است. کنارشون نشست، شروع کرد با اینا احوال پرسی و گرم صحبت کردن. بعد یکی از اینا فهمید که امام حسین داره با نونا بازی میکنه، نمیخوره هیچی، داره سر سفره نشسته با اینا داره صحبت میکنه، و گفت آقا چند دقیقه نشستی اینجا داره صحبت میکنی و یه لقمه هم تو دهنت نگذاشتی. امام حسین فرمودن که اینها جوابتو میدم به شرطی که به خواسته من اجابت کنی. گفتن باشه، خواستت چیه؟ گفت خواستم اینه که از اینجا با هم بلند شیم بریم خونه من و مهمان من باشید، و اما جواب سوالتون اینه که ما چون فرزند پیغمبریم حق نداریم صدقه بخوریم. من فقط از این جهت، شما حق دارید بخورید ولی ما حق نداریم. این چون اسلام حرام کرد، پیامبر حرام کرد که بر فرزندان خودش که حتی اگر فقیر باشن به اونها صدقه داده نشه. و این مسئله خمس و سهم سادات در ازای او برای جبران این مسئله گذاشته شد، و لذا داره که توی کربلا تو عاشورا وقتی که اسرا رو آوردن توی چیز کوفه، مردم کوفه خوب شناختن و پشیمون شدن و گریه و فلان، آمدن کنار این بچه ها و زنا های نان و خرما و پول و اینا منداختن که اینا بردارن. اونجا از زینب بلند فریاد زد که هیچ کس در قافله لقمه ای از این نانها رو نخورد و دست به این خرماها نزند، دارن به ما صدقه میدن، بچه ها و زنها گرسنگی رو تحمل کنن، هیچ کس حق به این نان و خرما نداره دست، و کسی دست نزد. و بچه های کوچیکی که از گرسنگی، بچه کوچیکی نمیتونه، بچه ها خرماها و نانها رو پرت کردن طرف مردم کوفه و دهن نزدن. اون تعبیر دیگه که بعد حالا اینا رو حضرت امام بردن، امام حسین بردنشون خونه شون، رو به خانمشون گفتن که هرچه تو خونه داریم بیار. معنیش این که این یه جامعه است، یه گله نیست، اینا انسانن و انسانن نه حیوان. تازه با امام حسین تو منطقه امام حسین با حیوانم باید معامله انسان کرد، مثل همون سگ، چه برسه به فرهنگ که با انسانها معامله حیوان میکنه. و اینو به شما بگم، فرهنگ مدرنیته در دنیا علارغم ظاهر و دکوپوز اومانیستیش با انسان ها معامله حیوان کردن، اصلا انسان روی حیوان پیچیده دارن تعریف میکنن و تفسیر کردن. جای استثمارگر و استثمار شونده ممکنه عوض بشه، ولی اینا فرقی با هم ندارن. کسانی که این ایدئولوژی ها رو نوشتن برای بشر و این نسخه ها رو پیچیدن، مثل که این مطالب رو با پاهاشون نوشتن، دستاشون بند ظریفکاری بوده، با پاهاشون نوشتن، یعنی اونقدر زمخت که بسیاری از ظرائف انسان رو، حتی همین ظرائف انسان در دنیا و منهای آخرت شو، حتی بسیاریشو نشناختند و جدی نگرفتند. انسان رو بد معنا کردند، انسانیت رو بد فهمیدند، انسانیت رو با حیوانیت عوضی گرفتند، انسان پشت به خدا و خدای پشت به انسان رو تصویر کردند و بعدم پشت کلمات قشنگ و پشت سخنرانیاشون مخفی شدند. حرمت انسان رو توی فرهنگ امام حسین میشه دید. روایت دیگه راجع به اینکه میشه آدم قاطع محکم یه مجاهد عقیدتی باشه، صلابت عقیدتی داشته باشه، در این حال متواضع مؤدب و خودشو کوچک کاملا ببینه. یک کسی از امام حسین پرسید آقا ادب چیه؟ ادب امام حسین فرمودن که ادب اینه که وقتی هر روز از خونت میای بیرون چشمت به هر کسی که میفته او رو از خودت بهتر بدانی. چشمت به هر کس که میفته بگو این از من بهتره. این ادب اسلامی و الهی اینه. نه که بگیم من مرکز عالمم، من از آسمون یه آدم خوب و درست حسابی افتاده و هم منم و رفقام و فامیلام و حزبم و باند من و اونایی که با منم، بقیه اصل بر عدم انسانیتشونه مگر اینکه خلافش ثابت بشه. اما تو فرهنگ امام حسین درست عکسه. میگه هر وقت ادب اینه که از خونه که میای بیرون به چشمت به هر کسی که میفته بگی که او از من بهتره. او یه فضلی داره، یه چیزی داره احتمالاً که من ندارم. خود تو از همه کوچکتر ببینی. در این حال یه آدمی است که برای عقایدش و برای حقیقت وای میسته تا پرپر زدن بچه 6 ماهش هم ببینه. یعنی اینقدر محکمه که حتی عاطفه های عادی، حتی عاطفه نمیتونه از پا بندازش. میگه که حقیقت بالاتر است حتی از عاطفه. ولی عادی نیست واقعا کسی بچه 6 ماهه خودش، نه اصلا بچه 6 ماهه کسی دیگه ای. تو بغلش بزنن تیر تو گلوش و اینا بخوره، خون فوران کنه و این خون رو بگیره و به آسمان بپاشه و بگه خدایا اینا همه آسان است چون پیش چشم تو داره اتفاق میفته و برای توست. اینا آسون نیست، اینا خیلی کارهای سختیه. اون برای یه آدمی که اینقدر عاطفه داره که میبینه یک کسی نونشو با یک سگی نصف کرده شروع میکنه به گریه کردن، اشک میریزه. این آدم امام حسین یه همچین آدمیه که بعد بچه 6 ماهش میگیره، یک شهدا یکی یکی جلوش میافتن کشته میشن، خیلی آرام و عادی نگاه میکنه. تعبیر دیگه که مردم دوستی و مردم سالاری، اومانیته، انسان دوستی هیچ در برابر خدا پرستی و شریعت نباید معنی بشه. تو فرهنگ اسلام درست در طول او یا در ضمن اوست و مردم در عرض خدا نیستن، برتر از خدا نیستن، اما در طول خدا زیر سایه او هستن. این سوال که خدا یا مردم، خدا یا انسان، حقوق بشر یا احکام الهی، کدومش؟ جمهوریت یا اسلامیت؟ این حرفای مزخرفی است که اصلا تو تفکر حسینی، تو تفکر دینی اصلا این سوالات مطرح نمیشه. اینا پیش‌فرض‌های غلطی دارن که این سوالات رو مطرح میکنن. امام حسین با اصل او پیش‌فرض مفروضاتی که اینا میگیرن مخالفه. زندگیش اینو میگه و حرفاش و رفتارش. همین آدمی که نسبت به مسئله حق و باطل و اخلاق و فضیلت حساس به شدت، همین آدم یکی از اصحابشون میگه یه تو خیابون دیدم به یک کسی که حالا اسمش هم آوردن اونجا، من نمیدونم چرا یادداشت نکردم، امام حسین از کنارش رد شدن بهش سلام کردن. اول شروع سلام، بعد یکی از اصحابشون گفت آقا به این هم سلام میکنی؟ این آدمه که بهش سلام میکنی شما؟ امام حسین گفت که خدا او را سزاوار توحید میداند، پیغمبر میفرسته برای دعوت همین، تو او را سزاوار یک سلام نمیدانی؟ معنیش نیست که آقا فاسد نداریم، صالح نداریم، همه بد و خوب نداریم، همه، این معنیش نیست. شکاکیت و نسبی گرایی اینا توش نیست. یار معنیش این نیست که مؤمن و فاسق با هم مساویان. معنیش اینه که از هیچ کس نباید مایوس بود، دست از تو دست هیچ کس نباید بیرون کشید. حتی خرابترین آدما که به نظر شما خرابن، خداوند میخواد که با او رابطه رو قطع نکنی مگر اینکه 100% مایوس بشی از نجات. داره که وقتی امام حسین شهید شدند و شهدا افتادن، اونا میدونین با اسب چند بار آمدن روی جنازه‌ای رفتن و آمدن، هم برای اهانت هم برای که بدنهای شهدا متلاشی بشه، چیزی ازش نمونه که فردا مقبره شهدا درست نکنن، برن سرشون روزه بخونن و زیارت بکنن، این پرچم بمونه تا آخر. بعد که آمدن جنازه‌ها رو شناسایی بکنن، خب از سجاد سلام الله علیه که در زنجیر بود، جوان 20 چند ساله‌ای بود، ایشون آمدن آوردنشون والا سر شهدا و اینها، ایشون بدن امام حسین رو شناسایی کرد، گفت این بدن پدرمه، چون خب سرم که نداشت، بدنم پاره پاره بود، انگشتشو مثلا بریده بودن برای انگشتر، پاش قطع بود، تمام بدن متلاشی بود. آمد حسین سجاد گفت این بدن پدر من است. بعد میگه آمدن ایشون رو تو یک حسیر و بوریایی بپیچن که برای دفن و اینها، رو بدن آثار تیر و ترکش و شلاق و اینا زیاد بود دیگه. بعد میگه یه اثری دیدم، یه ردی رو شونشه، نفهمیدم این چیه. از علی ابن حسین امام سجاد از او پرسیدیم که این اثر چیست؟ این اثر کهنه ای است، رد کهنه، رد چی روشونه پدرت؟ این رد شلاق و نیزه و شمشیر نیست. گفت آری این اثر کیسه های قضا و خرمایی است که شبها پدرم به منزل فقرا می برد و این در میان ما اهل بیت جزء مثل تعقیبات نماز شبشون بوده. اینا هر شب که باشن برای نماز شب قبلش یا بعدش جزء واجباتی که برای خودشون میدونستن رسیدگی به خانه فقرا بود. یعنی این رد اوناست، رد شمشیر نیست. به یعنی میشه این تعبیر کرد، میگن رو شانه و کتف پیامبران یا پیامبر اکرم یه مهر نبوتی بود که اون آخرین سخنرانی پیغمبر که آمد برای وداع کرد با مردم، بعد توصیه هایی کرد اینا، بعد گفت که اگر کسی از حقی از من بگردن، حقی بگردن من دارد یا کوتاهی کردم و فراموش کردم، به من یادآوری کند یا مرا ببخشد یا قصاص کند. که همه گریه کردن. بعد آخرین سخنرانی پیغمبره که مریض بودن چند وقت بعدشم از دنیا رفتن، یه مردی بلند شد گفت بله من یه حقی دارم که استعفا نشه. گفت چیه؟ گفت یه روز سوار شطور بودی، شما حواست نبود، با شلاقی دسته بود زدی خوردی پشت من. پیامبر گفتن که میبخشی یا قصاص میکنی؟ گفت نخیر من میخوام قصاص کنم. یه جمعیت زدن زیر گریه و یه عده همه از عقب سقلمه زدن به شوفو شو که مردی که مثلا چه وقتی حرفیه. گفت نخیر من نمیبخشم، من میخوام قصاص کنم. و اونجا داره که پیامبر گفتن با همون شلاقی که میگه، اون شلاق تو خونه است، بری کسی بیاره با همون شلاق منو بزنه. و بعد حسن و حسین بچه بودن، آمدن جلوی اون مرد گفتن آقا میشه به جای رسول خدا ما رو بزنی؟ میشه قصاص کنی ما رو بزنی؟ گفت نه خیر، خودشو باید بزنن. پیامبر گفتن نه، خود مرا باید بزند، برید بیارید. بعد میگه رفتن خونه، در خانه فاطمه رو، مقداد میگه در خونه فاطمه رو زدم. گفت چیه؟ گفتم که اومدم شلعون تازیانه پیامبر رو ببرم. حضرت فاطمه فرمود مگر جهادی در پیش است؟ میگه جنگ عملیات چیزی شلاق بود. گفت نه، یکی میخواد باباتو بزنه سر نماز. اون خدایی که حضرت فاطمه گفت چرا؟ گفت قضیه بود. حضرت فاطمه گریه کرد، اشکش جاری شد و گفت که کیه که دلش میاد پیامبر رو بزنه؟ گفت فلانی. گفت بهش بگو میشه به جای پیامبر حسن و حسین رو بزنه؟ گفت اتفاقا حسن و حسین رفتن یه پیشنهادو کردن، قبول نکرده. تو اونجا داره حضرت فاطمه اشک میریخ و این تازیانه رو آمد داد که برن پیغمبر رو بزنن. که وقتی آمد گفت شونه من لخ بود وقتی شما زدی. پیامبر شونهشو لخ کرد، کتفشو گفت بزن. آمد جلو کتف پیغمبر رو بوسید، گفت من فقط می‌خواستم کتف تو رو و اون مهر نبوت رو ببوسم، ولی تو رو بخشیدم. حالا این مهر نبوت که روی کتف پیامبر میگن بوده، تعبیر ما اینه که این رد این کیسه های گندم و جو و خرما و مشکای آبی که اهل بیت پیغمبر از علی تا آخر اینا کارشون این بود، تمامشون این رد روشونه هاشون بود. اینه میشه گفت مهر امامت بود. مهر امامت میشه گفت رد همین کیسه های گندم و غذایی بود که برای فقرا اینا میبردن. این مسئله واقعا اومانیته و اومانیزم و مردم سالاری و حقوق بشر و اینا من نمیدونم در کجای دنیا با این دقت و ظرافتی که تو فرهنگ اهل بیت و امام حسین هست ذکر شده. یه جا دیگه ایشون این تعبیر دارن، فرمودن که ببینید این تساهل و مدارا که ما حال میکنیم، بعضیا برای معامله سیاسی و چانه‌زنی میکنیم یا برای شکاکیت و نسبی گرایی و اینا، اینا که توی ساعت اینا نیست. در این حال اون مدارای اسلامی در این حد که عرض کردن. توی یک روایت دیگه امام حسین میگن به دیگران کمک کنید حتی اگر مطمئنید از شما تشکر نخواهند کرد. یعنی جمله از امام حسین، خدمت به مردم برای خدا نه برای تشکر مردم، که نفرین و آفرین مردم مساوی است برای ما. وقتی کف میزنن، وقتی هو میکنن، برای ما هیچ اهمیتی نداره، چون مسیر روشنه. نفرین و آفرین مردم برای ما مساوی است. مسیر رو ما میشناسیم و اون مسیر خدمت به مردمه، ولی برای خدا نه برای مردم، برای که خدا راضی باشه. فرمود اگر بدانید که کسی از شما تشکر نخواهد کرد، کمک کردن به او پاداش عظیمتری دارد. حالا اینا رو من میگم برای که اینا رو با خودمون مقایسه کنیم، ببینیم واقعا ما و من و شما و جامعه ما اینجوریه. این حسین حسین میگه. امام حسین فرمود حوائج و نیازهای مردم نعمت خداست، از برآوردن نیاز مردم خسته نشوید. این لطفی است که فردای قیامت بر آن حسرت خواهید خورد که چرا تو دنیا تا بودم مشکلات مردم رو حل نکردم، که هر گرهی از کار مردم اگه باز می‌کردید تو آخرت نتیجه شو می‌بینید. به کسانی که منتظر کمک شما نیستند کمک کنید. هر کس مشکلی از انسانی حل کند، خداوند در دنیا و آخرت مشکل او را حل خواهد کرد. و تعابیر اینجوری که زیاده، یک کسی گفت ایشون به بنده خدای کمک کردن که آدم درست حسابی نبود، حتی شیعه نبود، مسلمان نبود، اصلا با اینا موافق نبود. یک کسی آمد امام حسین نصیحت کرد، گفت آقا کمک رو گفتن به اهلش بکنید و الا ضایع میشه. امام فرمودن که لیس کذلک، اینجوری نیست که میگی، ولکن تکون مثل وابل المطر، مثل باران باش، تصیب البر والفاجر، به نیکان و بدان میرسد، مثل باران باش. مردی اینا هر کدوم میرود، مردی در به در خانه حسین آمد و از او چیزی خواست. امام حسین اون روز تو خونش چیزی نبود اتفاقا. امام حسین بهش گفتن که برادر، درخواست تو نزد من بسیار محترم است و حق برادر بر برادر عظیم، اما متاسفم که نمیتوانم ادا کنم، چیزی در خانه امروز ندارم. بعد فرمود انسان هر چه در راه خدا و خدمت به انسان دیگر بدهد کم داده است، همه ثروت ها در خور شأن تو نیست که تشکر کنی، بعد ولی هدیه اندک مرا بپذیر. بعد اونجا میگه امام حسین هر چی تو خونه داشت آورد داد، حتی عبایش را، حتی عبایش را. تازه عذرخواهی هم میکرد. اون میگه یه جوری از من عذرخواهی میکرد امام حسین که من فکر میکردم من دارم بهش چیزی میدم. اینجور از من عذرخواهی میکرد وقتی داشت به من چیزی میداد. همین حسینی که در برابر کوچکترین اهانت به ارزش‌ها و اسلام کوتاه نیامد و جنگید تا شهادت، همین حسین در برابر توهین به خودش، مسائل شخصی، در برابر یه آدم بی‌ظرفیت، یه آدم ابله، ببینید چقدر مدارا و تحمل داره. مدارا در برابر جاهل تو مسائل شخصی، همون کسی که اونجور سلابت داره در لحظه نبرد بین اسلام و کفر و بین عدالت و ظلم. محدث قومی نقل میکنه که یک شامی به نام عصار بن مستلق از دشمنان اهل بیت بود، از شام که مرکز معاویه است، آمده بود مدینه. میگه من یکی گفتم یکی از کارهایی که تو مدینه بکنم یکی حسین و حسین رو ببینم تا میتونم فوششون بدم. بعد میگه اتفاقا تو کوچه میرفتم، حالا یا به قصر اینا، تو خیابون دیدم حسین از اون طرف کوچه داره میاد. گفتم خب درست شد، رفتم اون طرف کوچه، جلوش که رسیدم تو چشماش نگاه کردم، گفتم تو پسر ابو ترابی؟ گفت بله. به حضرت امیرم که لقب ابو تراب دادن، میدونن که پیغمبر روز اومدن دیدن حضرت امیر خوابیده بودن، روز او خاک دراز کشیده بودن، او خاک و خوابیده خوابش برده بود، که پیامبر فرمودن که این ابو تراب است، یعنی اون خاکیه، تراب یعنی خاک. گفت تو پسر ابو ترابی؟ گفت بله. بعد میگه خودش میگه، میگه تا توانستم به او و پدرش و برادرش فحش دادم. اینو خود او یارو داره نقل میکنه، میگه تا تونستم فحشش دادم. ولی نگاه بعد میگه که هی من فوش میدادم، دمیشونم که آرام اصلا داره نگاه میکنه. باز ادامه دادم، دیدم ولی نگاه او همچنان مهربان است. میگه هرچی او آرام بود و مهربان بود، من هی عصبانی تر میشدم، چون من میخواستم او عصبانی بشه، او نمیشد. دوباره به او فوش دادم و به او نگاه کردم که عکس العملش رو ببینم. حسین به آرامی گفت پناه بر خدا. فوش دیگری بهش دادم. او این آیه قرآن رو خوند که خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، یعنی ببخش و از آدمای جاهل محلشون نذار، از کنارشون عبور کن. میگه من دوباره فوش دادم بهش. باز این آیه قرآن خون که اخوانهم یمدونهم فی الغی، کسان دیگری اینا رو تو گمراهی انداختن، یعنی تو هر طرف من تو نیستی، تو بازی خوردی، تو بازی خوردی، من با تو مشکلی ندارم، تو آدم تحریک شده ای. دوباره میگه فحش دادم. این بار حسین به من گفت برادر سخت نگیر، من که برای خودم استغفار میکنم، برای تو هم خواهم کرد، اگر کمک بخواهی کمکت میکنیم، اگر قریب هستی میهمان ما باش، اگر راه رشد و حقیقت را میخواهی نشانت میدهیم. بعد این میگه دیگه من مثل که آب سرد رو رفته باشم کم آوردم، پشیمان شدم، حالا میخواستم یه سوراخ پیدا کنم دود برم آب بشم برم تو زمین از خجالت، حتی نذاش من عذرخواهی کنم ازش. باز این آیه رو خون که لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لكم، امروز بر شما مشکلی نیست، خداوند شما را میبخشد، آیه قرآن. بعد میگه که من که آروم شدم دیگه بهم گفت که شامی هستی؟ گفتم آری. گفت با ما راحت باش و هر چه میخواهی بگو و به ما حسن زن داشته باش، ما را همان گونه خواهی یافت. این خودش میگه که زمین چنان بر من تنگ شد که داشتم از خجالت خفه میشدم و میخواستم در زمین فرو روم، و اینک کسی را بیش از او و پدرش در تمام عالم دوست نمیدارد. شد یکی از شیعیان امام، که امام اهل بیت اینجوری بودن، با حسن رفتار خودشون دشمنان تحریک شده خوناشان رو خلع سلاح میکردن، مثل یک شوک الکتریکی آدمای خواب و خواب زده رو بیدار میکرد. همین امام حسینی که یه جا میگه اگه تو گوش راست من کسی بهم فوش بده، فوری بیاد تو گوش چپم از من عذرخواهی کنه، عذرش رو میپذیرم و میبخشمش. یعنی تو مسائل شخصی در برابر آدمای احمق من هیچ تعصب و تکبر و لجبازی ندارم، اینا ضعیفن، باید با اینا مدارا کرد. کسی که اینقدر در اوج اهل تساهل و تسامح و مدارا و انسانیت و گذشته، در این حال سر مسئله حقیقت و عدالت از هیچ چی نمیگذره، ولو بچه 6 ماهش تو دستش پرپر بزنه. راجبه ای که حتی وقتی می جنگه با دشمن کینه شخصی نداره، این روایت خیلی روایت زیبایی است، که حتی با دشمن انسانیت، که ما تشنه و خون کسی نیستیم، اهل جهاد و شهادت هستیم، تشنه و خون کسی نیستیم، جنگیدن وظیفه ما هست ولی آرزوی ما نیست. داره توی یک عملیاتی ابن قحطبه یکی از فرمان دلاوران جبهه دشمن با ایشون جنگید، تو درگیری امام حسین شمشیر رو چنان ظریف و قاطع میزد که اون طرف میگه من حرکات شمشیر حسین رو نمیدیدم، اصلا نمیفهمیدم شمشیر الان کجاست، اینقدر سریع شمشیر رو میچرخوند. بعد شمشیر میگهش با شمشیر زد و دو پای منو قطع کرد حسین، من افتادم زمین، آمد بالا سرم، من فکر کردم میخواد بیاد منو خلاص کنه، تیر خلاصو بزنه و کار منو تمام کنه. دیدم آمد بالا سر من، بهم گفت که کمک میخوای؟ بعد میگه که من نه متوجه نشدم چی میگه، چون باور نمیکردم توی شده. گفتم چی میگی؟ گفت که اگر کمک بخواهی کمکت میکنم. گفتم بله من خونریزی دارم، اگه میشه بگید منو ببرن. میگه حسین صدا زد بیاد اینو ببر. ما کینه شخصی با کسی نداریم، من برای تو آمدی در برابر عدالت ایستادی، من برای عدالت و برای اسلام با تو جنگیدم، به علاوه من با تو دشمنی ندارم، وقتی میزنمت کیف نمیکنم. حضرت امیتون نجم الاغا میگه تو اعظم مالک اشتر، میگه وقتی دارید حد الهی رو جاری میکنید در برابر یک مجرم، برید شلاقی میخوره کاری میشه، با لذت نزنین شلاقه رو که بخور مثلا چی کیفی داره، اینجوری نگید. میگه وقتی داری شلاقش میزنی لذت نبری، یه بار ناراحت باش ببزن، برای که ما با کسی خورده حسابی نداریم. حتی داره که یه وقتی قنبر کسی مثلا قرار بود 80 ضربه شلاق بخوره، قنبر 82 تا زد، گرم شده بود دو تا سه تا اضافی زد، بعد اون طرف گفت که شلاق خورد، نگو آقا دو سه تا اضافی زدیم به من، به قنبر گفت نه من متوجه نشدم، یکی بغل بگو آره دو تا اضافی زد. حضرت امیر به قنبر گفتن بخواب بینم، خوابوندن شلاق دادن به او، گفتن این دو تا اضافی رو بهش پس بده. ما با کسی مشکل شخصی نداریم، جهاد و شهادت برای خوناشامی و تعصب و غلبه و اینا نیست، برای اینکه راه جامعه رو به سمت تکامل باز کنیم، برای اینکه راه انسان رو به سوی خدا باز کنیم، راه بشریت رو به سوی عدالت و فضیلت باز کنیم، اینا جواب اوناست. و لذا شما ببینید توی همین دوره‌های اخیر قبلا هم این کارا رو می‌کردن، هم قبل از انقلاب علیه اسلام این تبلیغ می‌کردن که پیامبر اسلام پیامبر شمشیر به دسته، یه دستش قرآن و موعظه و یه دستش هم شمشیره، یعنی با خشونت و فلان و همین علیه اسلام. یه اواخر هم دیدی تو همین چند سال اخیر چقدر مسئله شهید و شهادت و جهاد رو آمدن درست گذاشتن مترادف با کلمه خشونت و تعصب و تروریسم و حماقت و تکبر. چه دیدی دیگه، یه همچین تصویری ساختن که اصلا در مدرسه شهادت رو ببندن، جهاد و شهادت بشه چیزی ضد ارزش، مساوی بشه با تروریسم و خشونت و این حرفا. اینا درست ادامه توطئه های همون کسانی است که در طول تاریخ با این فرهنگ مبارزه کردن. والا این قضیه رو ببینید، نقش شده این روایت که در چون حضرت امیر با خلفا همکاری بعد از اینکه دیگه قضایای پیش اومد و اینها، برای که اصلش بمانه همکاری با نظام همکاری انتقادی داشت امام حسین، نه همه اینطوری حضرت امیر و دیگران در زمان هم خلفای خلیفه اول و دوم اینها همکاری انتقادی داشتن، یعنی میگفتن چیزا رو قبول نداریم ولی در این حال اصلش نمیخوایم در خطر بیفته. و لذا حتی در بعضی از جهادهایی که در زمان خلیفه اول و دوم و سوم شد، در اینکه اسلام وارد کشورهای دیگه میشد، در بعضی از جهادها نقل شده که امام حسن و امام حسین هم با اجازه حضرت امیر تو این عملیات ها بودن. از جمله نقل شده در بعضی فتوحاتی که در روم شد، علیه امپراتوری روم شد، در آفریقا شد و در ایران، حتی نقل شده که در یکی از عملیات ها در سپاه اسلام امام حسن و امام حسین که جوانان 27-28 ساله مثلا بودن، توی عملیات بودن در منطقه طبرستان، این طرف های مازندران و اینجا. وقت اونجا حالا این روایت چقدر چیزه من نمیدونم، ولی اینو من در بعضی از مدارک اهل سنت دیدم مرشیه، ولی تیکه که میخوام نقل کنم اینه که جهاد و شهادت آری، اما فریب و حق بازی و هدف وسیله را توجیه میکنند نه. ما نمیخوایم به قدرت برسیم به هر قیمت، ما میخوایم به قدرت برسیم برای که قدرت در خدمت ای عدالت و ارزش‌های اسلامی باشه، قدرت به علاوه تقوا، نه قدرت منهای تقوا. بزا اسلام تقوا و عدالت رو برای حاکم شرط میدونه. این غربی‌ها میگن آقا این که چه کسی باید حکومت کند مهم نیست، فقط چگونه باید کرد حکومت، چگونه باید حکومت کرد مهمه، نه فردش مهمه. چه کسی باید حکومت کند یعنی او آدم بر ما حکومت کنه یا حیوان، خیلی مهمه. و الا اگه حیوان مسلط، حیوانات مسلط بشن چنان که در اغلب جای دنیا اینجوریه، از همون قانون واضح شفاف سو استفاده میشه کرد. ولی اینا دنبال قدرت و جهاد و اینا هستن برای عدالت، نه برای خودش. اونجا داره در یکی از این جنگ ها فرمانده سپاه مسلمان ها در زمان خلیفه سوم، فرمانده سپاه مسلمان ها از بنی امیه بود، امام حسن و امام حسین هم توی سپاه بودن به عنوان فرماندهان بخشی از عملیات. اونجا داره که اون فرمانده با ایرانی ها قراردادی بست، قرارداد متارکه، که خب دیگه ما آتش بس. بعد که قرارداد رو بست و اون ایرانی هایی که مشرک بودن، ایرانی ها اسلحه رو گذاشتن زمین که خب دیگه قرارداد آتش بس بسته شده، این فرمانده اموی بعد از این قرارداد شبانه شبیخون زد، برخلاف قراردادش عمل کرد و زد اونا رو تارمار کرد و اون منطقه رو گرفت. اونجا داره که امام حسن و امام حسین آمدن با این فرمانده بحث کردن که این شیوه کثیفی بود و اردوگاه رو ترک کردن، گفتن ما برمیگردیم به مدینه، ما برای جهاد در راه اسلام آمدیم، روش مجاهدین اسلام این نیست. آمدن مدینه و به امام علی قضیه رو توضیح دادن و اونجا داره که حضرت امیر برای همین قضیه منبر رفع سخنرانی کرد که وقتی قراردادی امضا میکنید باید پاشمایستید، ولو با مشرکین. سر قضیه قرنامه 598 جنگ خودمونه، زمانی که دشمن حمله کرد و آمد و اینا، امام فرمودن که هر کس میتونه بره جبهه. خب نیرو خیلی زیاد آمد منطقه، نیرو زیاد آمد و بچه‌ها دشمن رو دادن عقب، بعد دیدن حالا این همه نیرو آمده، با این نیرو میشه رفت داخل عراق دوباره. حتی بعضی‌ها گفتن آقا ما الان آمادگی داریم که بریم و واقعا میشه الان اینا لطوفار کرد، نیروز زیاده الان تو منطقه، همه هم آماده. امام گفت نه، ما قرارداد رو امضا کردیم، ما پای قرارداد نیستیم حتی اگر بتوانیم یک کارو بکنیم. این که فاصله های طبقاتی و اشرافی رو در هم ریخت. یک نامه‌ای داره معاویه به امام حسین، تو نامه بحث سیاسی و فکری نمیشه وسطش یه تیکه به حساب متلک میگه به امام حسین، میگه که زمنان شنیدم با یک کنیزی، با کنیزی ازدواج کردی، با یک کنیز ازدواج کردی اینجوری مثلا، بعد و اصل و نسب خودت را ملاحظه نکردی و خودت را تغییر کردی، زنان قریش هم سطح تو بودن نه یک کنیز. امام حسین نامه جواب معاویه رو که میدن، این در همون دوران آتش بس که امام حسین در مدینه حکومت دست معاویه است، تو جواب امام حسین بحثشو نگی میکنن وسطش اینو میگن: و اما راجع به ازدواج من، تو همچنان در عصر جاهلیت هستی، اسلام در قلب شما وارد نشده است، ارزش‌های شما هنوز ارزش‌های ما قبل اسلام است، در نه آن که ارزش انسان را به کرامت و تقوای او بدانی، اینها که گفتی نقص و رزالت برای من نیست، او همسر من است، رزالت آن است که شما دارید که گناه و عیوب جاهلیت را در سینه های خود حفظ کردید. و خود اصلا مسئله احترام به زن و ای که حالا این روایت هم من اینجا خوب بگم، اونجا داره که یه عده مهمان امام حسین بودن، اومدن خونه شون، بعد از جلوی اتاق رد شدن، دیدن این اتاق یکم شیکه، نه که اسراف توش شده، اینو خیلی حواستون باشه، اسراف و تجملاتی و اینا نبود، ولی قشنگ بود اتاقش، قشنگ چیده شده بود، آرایش شده بود. بعد یکیشون به امام حسین گفت به به چه چیزایی تو خونه آقا میبینی، چه اتاق به این شکلی. و اونجا امام حسین فرمودن که عبارت اونا اینه، به امام حسین گفتن نرا فی منزلکه اشیاء نکرهها، این اتاق چیه چرا اینجوریه، مثلا بهش پرداختن و قشنگش کردن. اسراف توش نبوده هیچ جا که بگید فرهنگ ریخت و پاش و تبذیر و اسراف بود، فقط قشنگ بود، اتاق قشنگ چیده شده بود، معلوم بود کسی بهش رسیده. امام حسین فرمودن که ما گفتن حالا بیاید جلو، ما رو بردن توی اتاقی، دیدیم یه اتاقی دیگه اونجاست، هیچی توش نیست، فقط یه حصیری کفشه. امام فرمودن که اتاق من اینه، اون اتاق مال خانومه، اتاق من اینه و عبارت اینه. فرمودن ما وقتی که ازدواج میکنیم مهریه رو همون اول بهشون میدیم، زن میدیم، مال خودشه و او حق داره با اون مهریه و با مالی که مال خودشه اتاق خودش رو هر طور دلش میخواد زینت بکنه. این خیلی روایت زیبایی است، یعنی شما تایید با این ابعاد از امام حسین هم آشنا بشین که احترام به حس زنانه، حس زیبایی شناسی زنانه، که واقعا نگاه زن به زندگی با نگاه مرد به زندگی یکی نیست، فرق میکنه با. و مانع نباید، یعنی نباید از زن خواست مردانه به دنیا نگاه کنه و زندگی کنه، و مردم نباید زنانه به زندگی نگاه. هر دو باید انسانی به زندگی نگاه کنن و هر کسی خصوصیات خودش رو داره. امام اینجا هیچ برخورد خشک عرض شود که چیزی نکرد، نه، ایشون در واقع گفت که البته اسراف و اشرافیگری نه، ولخرجی و تشریفات و اینا نه، اینا الان تو مهار رسمه، اینا نه، ولی زیبایی یعنی برخورد قشری و مسئله زهد و ساده زیستی و عدالت خواهی هم نه، برخورد قشری و عوامانه با مسئله عدالت خواهی هم نه، اسراف و تجمل و اشرافیگری نباشه، ولی زیبایی، ظرافت، هنر، تنوع، اینا نیاز زنه و نیاز خانواده است و جزء حقوق اوست، اینا هیچ ضدیتی با اسلام و با زهد اسلامی نداره. این عین تعبیر امام حسینه که فرمود این زیاده طلبی و اسراف و فرهنگ سرمایه‌داری و مصرف زدگی و تجمل زد پرستی اینا نباید باشه، ولی اینا، ولی زن حق داره تو خونه داره زندگی میکنه، میتونه بهش برسه. فرمود اون اتاق، این خودش خیلی جالبه که این اتاق مال خانم من، این اتاق مال من، اتاق کار من اینه که کفش یه حسیر. بله از بیت المال مردم آدم بیاد صرف خانم بچه هاش بکنه اون خیلی مشکل داره، چون گفت بعضیا میگن آقا خرج اهل بیت میکنیم، ولی منظورشون اهل بیت خودشونه، نه اهل بیت پیغمبر. این که از بیت المال مرد مسلمونا برداری صرف خانواده خودت بکنی، این بده. و اینا ببینید، اینا من روایت رو میخونم، میخوام ببینیم که از زبان خود امام حسین دارم میگم ملاک حسینی بودن چیه. صرف ملاک، بعضیا تو ذهن ما خیلی همون اینجوری دیگه، چون از امام حسین چیزی نمیدونیم به الا سه چهار چیزی که تو همین روضه ها و مدعیا برای ما گفتن. و بعد ملاک حسینی بودن هم میگه آقا مثلا 600 نفر ساعت غم زدن مثلا در روز عاشورا و تاسوعا، این ملاک حسینی بودنه. هم میگه کارمزدش از امام حسین میخواد، هم هستن بعضی از اینا که برای یک جلسه گرم کردن ایجور مجلس تا 200,000 تومان اینا میگیرن. ما مداحان واقعی اهل بیت کار ندارم، من به نظر من محترم ترین آدما اونایی که واقعا مداح حقیقی اهل بیتن، اینا این پرچم بالا نگه داشتن. منتها اونا نه کاسبن و نه اینکه وقتی که مثلا 3 ساعت بحث میکنه راجع به این مسائل جلسه گرم میکنیم، این توی 3 ساعت گاهی من دیدم بعضی جلسه 2 ساعت 3 ساعت مجلس گرم میکنه، در این 2-3 ساعت یک جمله از امام حسین، یک مفهومی از دین، یه حرفی که این کسی که اونجا نشسته غیر از اینکه هر شبت که چی میکنه یک با یک چیزی هم آشنا بشه که وسط ما داریم برای کی داریم سینه میزنیم، یک جمله تو بحثش نیست، چون اصلا نمیدونه، سواد نداره، چون یه جمله نخونده. ملاک حسینی بودن خود امام حسین داره تعریف میکنه، این تعبیر روایت از امام حسینه که و ببین و مداحی ها و روزخوانی های ما باید در خدمت این ارزش ها باشن. و نظام مداحی امام حسین و عزاداری برای امام حسین بزرگترین جهاده، بزرگترین ارزشه، منتها برای که در خدمت نشر این ارزش‌ها و دفاع از اینا باشه، نه که خودش جداگانه یه چیزی برای خودش. امام حسین، این جمله از امام حسین فرمود هر کس از ماست، هر کس از ما و با ماست، بداند که اصول ما این هاست. حالا ببینید، داوری درست در همه امور زندگی، یعنی منصف بودن، دقیق بودن، عادلانه قضاوت کردن، دیگه ملاک محکم دینی و عقیدتی داشتن برای همه کار، یعنی با چشم باز عمل کردن و زندگی کردن. سوم، برادری، برادری با همه و خادم برای دیگران بودن، یعنی خدمت رسانی همین فایده به برای جامعه. یعنی دین فقط یه چیز مقدسی نیست که معلوم نیست به چه درد ما میخوره، دین مفید است. اصلا چون مفید است ما قبولش داریم، نه چون بیفایده است ولی به ما گفتن دیگه همینجوری مجبوریم نگرش داریم، چون مفیده ما دنبالشیم. منتها فوایدش فقط دنیوی نیست، فواید هم دنیوی است هم اخروی و ابدی است. اگه این فایده ها رو دین نداشت، اصلا دین دون انداختنی بود، مزاحم بود. همش، همه احکامش، از حجابش و نمازش و روزش و جهادش و ایثارش و انفاقش و اینا همه، اینا چون مفیدن به ما گفتن. منتها فوایدش بعضیش فردیه، بعضی اجتماعی، بعضی کوتاه مدته، بعضی دراز مدته، بعضیش هم هست که تو دنیا برای ما روشن نمیشه. باید از این عالم که رفتیم در عالم ابدیت که قرار داریم اون وقت میبینیم. ولی اگه فایده نداشت که اینا. و چهارمیشون میگه دیگه، یکی از ملاک‌ها اینه، همنشینی با علما و متفکران. میبینیم ملاک‌های حسینی بودن تو تعریف امام حسین چی هست؟ هر کس از ماست و با ماست بداند که اصول ما این هاست، داوری درست در همه امور، ملاک محکم و شفاف عقیدتی برای همه کار در سراسر زندگی، برادر بودن با دیگران و خادم دیگران بودن و همنشینی با علما و متفکران. یعنی چی؟ یعنی جامعه حسینی اولا جاهل و احمق پرور و جاهل پرور نیست، نباید باشه، چون همنشین و علما و متفکرین باید باشه. دیگه ای که همه باید به فکر هم باشن، برادر هم باشن، نه دشمن هم و رقیب هم. تو فرهنگ لیبرال سرمایه‌داری همه رقیب هم، همه گرگ هم دیگه. انسان گرگ انسان است. اون هابز میگفت انسان گرگ انسان است. بعد لاک محترم نش کرد، گفت انسان روباه انسان است. لازم نیست بدرین، میشه خیلی خوش با قرارداد اجتماعی کلاه هم دیگه رو برمی‌دارید، با پنبه سر همو میبرید. جامعه مدنی اینه. جامعه حسینی ببین چه جامعه است. جامعه ایست که تو چشم یک سگ گرسنه نمیتونی نگاه کنی از خجالت، و جامعه ایست که میگه همنشینی با علما و متفکران، ملاک محکم عقیدتی برای سراسر زندگی، داوری و انصاف، داوری درست و انصاف در همه امور، و برادر بودن، همه برادر و خواهر یک دیگر. و اول انقلاب هم همینجوری بود، همه به هم برادر و خواهر میگفتن. اول انقلاب شما نبودید، همه به هم یه برادر و خواهر میگردن، برادر فلانی خواهر. تو جبهه هم اینطور بود، برادر حسن، برادر رضا. بعد همه یه مرتبه شدیم شهروند، برادری خواهری یادمون رفت. ما شهروندیم، همین که قانون میگه دیگه. قانون کجا گفته من باید از چشم سگ نگاه کنم، چشم سگ گرسنه خجالت بکشم؟ اینه دیگه. ولی تو فرهنگ، اما تو فرهنگ امام حسین نه، میگه ملاک ما اینه که همه شما برادر یکدیگرید و نباید گرسنگی هم دیگر رو ببینید و تحمل کنید. تو روایت دیگه از امام حسین میگه اگر برادر تو، خواهر تو بیمار است، فقیر است، یه مشکلی تو زندگیش داره، تو نمیتونی، حق نداری آرام بگیری و راحت بری دنبال کار بازی بگی به من چه. تو فرهنگ لیبرال سرمایه داری ترجیبندش به من چه و به تو چه. یعنی شما اگر تو کاری کسی دخالت میکنه، آقا چرا یه کاری کردی؟ میگه به تو چه. مگه شما تو فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر میتونی بکنی؟ مثلا خواهر برادر این کار شما معروف، خیلی ممنون این کاری کردید، این کار ارزشیه، تشکر میکنیم، یا این کارت ضد ارزشی، اگه میشه نکن. برمیگرده میگه اولا برادر خواهرت من نیستم، من برادر خواهر تو نیستم. ثانیا به تو چه مربوطه که من کار خوبی کردم یا بد کردم؟ خوب و بد و ارزش ها نسبی هن و شخصی هن. اگر هم ببینید کسی گرسنه است، داره از بین میره، یک جایی داره از پرتگاهی میفته، داره منحرف میشه، داره از بیماری میمیره، داره دچار یک فساد بزرگی میشه، تو فرهنگ اسلامی میگه برادر خواهر تو مشکلی داری، من بهت میخوام کمک کنم. تو فرهنگ لیبرالی، تو سیویل سوسایتی، اگه کسی بره سراغ کسی کمک بهت میکنه، اینا میگه به تو چه. اینجوری واقعا شما میگه آقا من احساس میکنم، ببخشید این مشکل شما، میگه تو غلط میکنی، تو حریم زندگی خصوصی من دخالت میکنی، به تو چه مربوطه که من این مشکل دارم یا ندارم؟ اینجوریه. تو این فرهنگ بنابراین این عرض کردم مدداهی اهل بیت، مدداهی برای این ارزش‌ها و حقیقت‌هاست. باید روزه این ارزش‌ها رو باید خون. راجع مسئله حکومت. یه روز داره که یک فقیر خودش تعریف میکنه، میگه من رسیدم تو شهر کوفه، مشکل داشتم، دوران حکومت از تعمیره، میگه رسیدم تو شهر و شنیده بودم که در کوفه و تو منطقه علی نمیذارن کسی گرسنه بمانه و گرسنه ترین آدم شهر خود خلیفه است. بعد میگه آمدم سر را نمازم نخوندم، رفتم تو نماز توی مسجد، نمازم که داشتم میخوندم اینا، دیدم یه مردی پیرمرد گوشه عبا انداخته گوشش. حالا پیرمرد که مثلا اون زمان از تعمیر حدود مثلا 57-58 سال 60 سال سنش بود، دیدم نشسته و اینا، رفتم کنارش و بهش گفتم که آقا من گشنمه. میگه ایشون هم میگه کیسه چیزی بود کنارش، گفت که این خدمت شما، من اینو آوردم بیرون و که بخورم، وا کردم دیدم یک نون جوی خشکه که باید بذارم سر زانوام تا بشکنه بخورم. گفتم این باز حالا چی به ما داد که ما بخوریم؟ همینطور ناراحت اینا آمدم گفتن که هر کس اینجا گرسنه است توی شهر میاد میره خونه حسن و حسین، و هر کس گرسنه باشه از هر جا که بیاد در خونه اینا بره سیر بر میاد. بعد میگه من رفتم در خونه حسن و حسین زدم، اینا آمدن و هر چی تو خونه داشت آوردن دادن و مسابقه که او بیاره ای بیاره. بعد میگه یکیشون این کیسه رو دست من دید، شناخ، گفت این کیسه رو کجا آوردی؟ گفتم که من رفتم تو مسجد، یک مردی اونجا نشسته بود و داشت نماز میخوند و سجده میکرد و گریه میکرد و اینا، و بعد بهش گفتم که آمان گشنم، اینه بهم داد، اون تو اصلا نمیشه خورد. بعد اونجا داره که چشمان حسن خیز شد و اشک از چشمان حسین جاری شد و به اون مرد گفتن که انهو ابونا امیر المؤمنین، او پدر ماست، خلیفه مسلمان هاست، اون که دیدیش تو مسجد علیست، یجاهد نفسه به هذه الریاضه، خلیفه اهل ریاضته، این نون اصلا فقط غذای این غذای علی رو فقط خودش میتونه بخوره، کس دیگه نمیتونه بخوره. بعد حضرت امیر در یه جایی گفت که به حاکمان جهان تا آخر تاریخ که شما علی نمیشوید ولی علوی میتونید بشید. این مورد پارتی بازی برای اینکه قانون در مورد کیا اجرا بشه و نشه، اینم از امام حسین بشنوید، اینم خیلی جالبه. باز در زمان حکومت حضرت امیر سفارش پذیری برای تبعیض در قانون، چون میبینید این بحث خودی و غیر خودی بد معنی شده است. ما بحث خودی و غیر خودی در سه مرحله داریم، یکیش درسته، دوتاش غلطه، اینا مغالطه کردن. خودی و غیر خودی به معنای درستش اینه که آقا ما اصولی داریم، پای اصولمون ایستادیم، دشمنان این اصول دشمن ما هستند و غیر خودی هم دوستان این ارزش ها دوستان ما هستند و خودی هم، یعنی ما حق و باطل سرمون میشه، ما مرز داریم. اونی که میگه خودی و غیر خودی نداریم یعنی ما اصولی نداریم. وقتی اصول نداریم معلومه که اصولگرایی معنی نداره. اصولگرا وقتی معنی داره که اصولی در کار باشه و تو قبول داشتی، پای اینا میشه وایستاد تا پای شهادت، تا پای کشتن و کشته شدن، اینا ارزش داره. عدالت و فضیلت ارزش داره که پاش کشته بشی، نه تو حسین و حسن و علی و اینا همه کشته بشن، ارزش داره. خودی و غیر خودی به این معنا داریم حتما. اگه کسی بگه آقا خودی و غیر خودی نداریم یعنی ما اصولی نداریم، مثلا ارزش و ضد ارزش، ایمان حق و باطلی در کار نیست، عدل و ظلمی در کار این. اما دو جای دیگه خودی و غیر خودی مثلا میشه، اونا غلط، اونا تو اسلام نیست. یکی در مقام اجرای قانونه، در مقام اجرای قانون، و یکی در مقام انجام وظیفه شخصی در برابر او فرده، که حالا این بخش اولیشو دارم عرض میکنم. ما تو مقام اجرای قانون خودی و غیر خودی نداریم که آقا در مورد حالا اینا کوتاه بیام اجرا، در مورد اونا حالا اجرا هم شد بشه دوباره برم، این نیستش. و تو روایت داره که یک کسی از بنی اسد، این بنی اسد همون قبیله ای هم که روز سوم امام حسین آمدن جنازه شهدای کربلا رو جمع کردن، همین بنی اسد هم دیگه، شنیدین توی روزه ها و اینا. میگه بنی اسد یکیشون یک کاری کرده بود، باید حد جاری میشد در موردش، اون چلاقی میخورد و چیزی بود. اینا پاشدن از قبیلهشون آمدن تو کوفه که برن پیش حضرت امیر که بگن آقا اگه میشه در موردشون اجرا نکنی مثلا فلا تخفیف بده. تو راه اول آمدن امام حسین دیدن، آمدن به امام حسین گفتن که شما اگه میشه برین پیش علی شفاعت کن که در مورد ما دیگه حالا شطور دیدی ندیدی. فعبا علیهم، میگه امام حسین عبا کرد، گفت نه من هم چیکار نمی کنم، اولا علی سفارش پذیر نیست، منم سفارش بکن نیستم، این از ما. گفت که خیلی خوب خودمون میریم. خودشون رفتن پیش حضرت امیر. حضرت امیر گفتن آقا ما یه چیزی ازت می‌خوایم دیگه، باید اجرا کنی، عمل باید بکنی به حق این خلاصه زحماتی که کشیدیم و فلان از این حرفا. حضرت امیر گفت که هر چی از من بخواید انجام میدم. هر چی می‌خواید بگید من انجام میدم. منتها اگر در اختیار من باشه. گفتن خب دیگه تموم شد، قولش دادو. امام فرمود لا تسألونی شیئا املکه الا اتیتکموه. از من چیزی نخواهید خواست الا اینکه در اختیار من باشد الا اینکه حتما انجام میدم. اینا خوشحال آمدن بیرون گفتن خب دیگه علی در مورد این اجرا نمیکنه حد رو. برگشتن آمدن پیش امام حسین که بگن که مثلا دیدی خودمون درست کردیم مسئله رو. آمدن پیش امام حسین و گفتن که آقا حل شد الحمدلله قضیه، شما مثلا کمک نکردی ولی حل شد. امام حسین گفتن چطور؟ گفت بابات گفت که هر چی از من بخواید در اختیار من باشه حتما انجام میدم. میگه تا اینو گفتن حسین لبخندی زد گفت امره قد قضا، کار او بشد. گفت ترتیبش داده شد دیگه پس، چون من معنی این جمله رو میفهمم. گفت چطور؟ سری برگشتن و آمدن دیدن حد جاری شده. یعنی همون لحظه که آمدن پارتی بازی کردن تا رفتن بیرون از تعمیر اجرا کردن. آمدن گفتن به حضرت امیر گفتن شما مگه قول ندادی به ما که هر چی ازت بخوایم عمل می‌کنی؟ چه جور خلیفه‌ای که به حرف خود پابند نیستی اینا؟ حضرت امیر گفت چرا؟ من گفتم هر چی در اختیار من باشه و شما از من بخواید انجام میدم. ولی همین موضوع در اختیار من نیستی، قانون خداست. عدالت در اختیار من نیست، ملک شخصی و ارث پدر من نیست که اگه خواستم اجرا کنم اگه خواستم اجرا نکنم، این نیست. من به بعدم عمل کردم، شما بد فهمیدید حرف من. بنابراین اجرای قانون به اجرای عدالت و تمام مسئولیت‌های حکومتی ملک شخصی کسی یا ارث بابای کسی نیست که هر کسی هر غلطی دلش بخواد بکنه، هم چیزی نیست تو فرهنگ حضرت امیر و امام حسن و امام حسین. اینا نیست، وزیر، وکیل، دادگستری، قاضی اینجوری نیست. اینا باید خودشون تحت ضابطه الهی باشن، بچه‌هاشون، داماداشون، قوم خویشاشون همه باید تحت ضابطه باشن. اینا ارث پدر کسی نیست که هر جوری خواست باش عمل بکنه یا نکنه. این عین تعبیر از تعمیره و اگر پا رو از این خط قرمزهای اسلام درازتر کنن و اونورتر بگذارن، مسلمان ها باید اینا رو نهی از منکر کنن. و این فرهنگ بود که حضرت امیر در دوران حکومتش عمل کرد. حسن و حسین و زینب تو همین کوفه کمک کار حضرت امیر بودن و این مردم کوفه، همین زن و مرد، اینا رو دیده بودن. با اینکه خیانت کردن 20 سال بعد به امام حسین، همین مردم کوفه که همین حسین و زینب اینا رو دیده بودن. همین کوفه مقر حکومت علی بود دیگه 20 سال قبل از عاشورا. دو دهه بعد همین اتفاقات افتاد توش. ولی ته دلشون با اینا بود. حتی نقل شده که وقتی که بعضی مردان کوفه خیانت کردن، شوهرانشون مردا خیانت کردن، رفتن برخلاف وعده‌ها با سپاه دشمن همکاری کردن، حتی گریه می‌کردن ولی سنگ می‌زدن طرف امام حسین. آخه ما می‌خوایم زندگی کنیم، زن بچه داریم، اینا می‌دونیم تو حقیقت چیکار کنیم؟ بالاخره که یکی باید بزنه شما رو. اگه ما نزنیم که دیگه بزنه چه فرقی می‌کنه؟ حداقل زن بچه ما حالا در امان، ما زندگیمون رو می‌کنیم. این بود دیگه حرفای تعدیلشون. همینا تو روایت داره که تو تاریخ داره، وقتی برگشتن خونه هاشون خیلی از اینا زنانشون با شوهرانشون درگیر شدن، تو خونه ها راشون ندادن. اسم بعضی از این خانوما آورده شده تو تاریخ که در رو به روی شوهرش باز نکرد. بعضی از اینا گفتن من نذر کردم که تا یک سال با تو سخن نخواهم گفت. بعضیاشون از شوهرانشون طلاق خواستن. بعضی اینا غنایم جنگی رو آوردن تو خونه، خانومش از پنجره غنایم رو که از سپاه حسین گرفته بودن از پنجره انداخت تو کوچه. حتی نقل شده که خانومی به نظرم اگه درست یادداشت کرده باشم به اسم بثجا، یک خانوم شجاعی بود از بنی یربوع، ایشون اومد تو کوچه های شهر و علیه ابن زیاد کوچه به کوچه شروع کرد به سخنرانی تا حکومت گرفتن و دست و پاشو قطع کردن و اعدامش کردن. و تا لحظه شهادت خانم بعد از قضیه عاشورا تو کوچه های کوفه داد میزد و اسم حسین رو میبرد و علیه اینا شعار میداد تا اعدامش کردن. از اون طرف هم بودن زنانی که تا دیدن هواپسه آمدن دست شوهرشون رو یواشکی میگرفتن که بابا تو مگه پیغمبر و امتی؟ ولش کن دیگه، هواپسه ببینم خونه. شوهرم میگه بابا من نامه نوشتم به حسین که بیاد. حالا گفت حالا فقط تو یکی مگه نوشتی؟ نه، تو زن داری، بچه داری، زندگی داری. از این خانوم هم بود، از اونم بودن. ولی همون هم که این کارا رو میکردن میفهمیدن که دارن با کی کارا رو میکنن. آخرین روایتی که میخونم روایتی است که حضرت امام حسین علیه السلام راجع به حضرت مهدی دارن که این نشون میده که عرض کردم این خط متصل تاریخی است از عاشورا، از از حسین تا مهدی، از علی تا مهدی، از پیغمبر تا مهدی ادامه داره، توصیفاتی داره حضرت امام حسین علیه السلام و حضرت مهدی. این توصیف اینه، خیلی تعبیر زیبایی. اولا امام حسین راجع به حضرت مهدی میگن که لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی، اگر مهدی را درک میکردم تمام زندگی به او خدمت میکردم. حالا امام حسین در راجع به فرزند خودش، راجع به حضرت مهدی، راجع به فرزند خودش این حرف رو زده که اگر دوران او رو درک میکردم تمام عمر به او خدمت میکردم، چون کاری که او داره میکنه اجراء عدالت و گسترش فضیلت برای همه بشریت، کاری که علی و حسین و حسن میگن از دست ما بر نیامد به خاطر شرایط اون موقع جامعه بشری. بعد فرمود که تا او بیاید، وظیفه جامعه اسلامی و شیعی این است، وظیفه مسلمین و شیعیان، تواصلو و تبار رو، با یکدیگر متصل باشید تو جامعه، به هم سر بزنین، تو گرفتاری ها مشکلات همدیگر رو حل کنین، با هم قطع رابطه نکنین، به من چه و به تو چه نگین، به داد یکدیگر برسید، و تبار رو، به یکدیگر نیکی کنید، به هم خدمت بکنید، گره های زندگی همدیگر رو کمک کنین باز شه. مثل قافله ای هستی که اگه یکی میبینین تو قافله نمیتونه هم پا بیاد، بقیه نگن حالا موندی که موندی، مردی که مردی، میخواستی نیایی، برگرده اونایی که جلوی قافلن، برگرده اونایی که افتاده عقب قافله، از تشنگی، از گرسنگی، از بیماری دستشو بگیرن بلندش کنن، بگن ما همه با هم میریم. امام حسین میگه تواصلو و تبار رو، به هم متصل باشید، به داد هم دیگه برسید، به هم کمک کنید. فوالذی فلق الحبه لیأتین علیکم وقت لا یجد احدکم لدیناره ولا درهمه موزن، به خدا سوگند روزی خواهد رسید که در تمام جهان فقیری نخواهد بود در دوران مهدی. و میگردن مردم برای که درهم و دینارشون رو به یک مستحقی فقیری بدن و فقیر پیدا نمی کنن. اما تا روزی که اون نیامده و ریشه فقر و فساد و تبعیض رو در سراسر جهان نزده، شما به یک دیگر برسید و به هم کمک کنید. تواصلو و تبار رو، و الا شیعه نیستید. و فرمود اذا خرج المهدی، وقتی او بیاد، البته این عدالت و این رفع فقر و تبعیض و فساد در دنیا فقط با موعظه و سخنرانی و اینا نمیشه. یه عده‌ای جلوش وای میستن، پولدارا، زوردارا، گردن کلفتا، اینا که دارن دو بشریت رو استثمار میکنن وای میستن جلوی این تز. ولذا حضرت فرمود وقتی او بیاد لم یکن بینه و بین الغرب الا السیف، میان او و آنان شمشیر و اسلحه داوری خواهد کرد، نبرد. و ما یستعجلون به خروج المهدی، چیه میگید مهدی بیا مهدی بیا، هی منتظر میگید زودتر بیا زودتر بیا. شما میدونید اگر بیاد چه مسائلی پیش خواهد آمد؟ خیال میکنید به یه آسانی عدالت جهانی برقرار میشه؟ از بدنها عرق و خون جاری خواهد شد. بعد فرمود والله ما لباسو، برای که وای میستن جلوش. این که شنیدید حضرت ایشون داره که حضرت مهدی در با شمشیر میاد، زیر سایه شمشیر عدالت برقرار میشه، از اون طرف داره ایشان با انقدر مهربان است که گویی با دست خود عسل به دهان یتیم ها و محرومان میگذاره، این هر دوش درسته. مخاطب شمشیر حضرت مهدی ستمگران و همین مستکبرین عالم، همینا که دنیا رو به خاک و خون کشیدن و دارن میمکن این انگل همه بشریت رو، اینا با اینا حضرت مهدی با شمشیر روبرو میشه. اما با بشریت، با مردم، با ملت‌ها، با محرومان، با این مردم معمولی که تو دنیا هستن بیچاره‌ها همشون تحت ستمن، با اینا همه مهربانه، با اینا که شمشیر نمی‌گیره حضرت مهدی. این شمشیر و اسلحه مال اوناست، نه مال مردم. فرمود چی هی میگید مهدی بیا مهدی بیا، ما یستعجلون به خروج المهدی، هی میگید آقا زودتر بیاد، خروج زودتر بشه، قیام زودتر بشه. به خدا سوگند وقتی او بیاید جز زهد و ساده زیستی و جهاد برای حاکمان و خدمت و عدالت و رشد برای مردم چیزی نخواهد بود. اونایی که با ماین، که میخواین تو حکومت ما باشین، بدانید که به خدا سوگند او لباس درشت خواهد پوشید و بهترین غذای او نان جو خواهد بود، خودش و حکومتیاش. و ما هو الا السیف و الموت تحت ظل السیف، و نیست الا مرگ زیر سایه شمشیر، یعنی شهادت. باید خیلی ها شهید بشن تا عدالت در دنیا برقرار بشه. اینا هم که جهاد و شهادت رو میگن، تروریسم و خشونت و اینا، برای که میخوان فرهنگ جهاد و مدرسه شهادت تعطیل بشه. چون اگر ترس از مرگ مسلط شد بر بشر، دیگه نجات و آزادی محال. اگه فرهنگ جهاد و شهادت آمد بالا، یعنی دیگه ما از مرگ نمیترسیم. میخوای ما رو بکشی؟ آخرین کاری که میخوای با ما بکنی اینه که ما رو بکشی. بکش. اگر جهاد و شهادت معنیش اینه دیگه، یعنی من پای عدالت و فضیلت ایستادم ولو کشته بشم. اینا برای که اینو تخریب کنن شروع کردن. جهاد یعنی تروریسم، شهادت یعنی حماقت. این فرهنگ الان داره در تمام دنیا، در جهان اسلام. اخیرا فهمیده که این سران آمریکا دستور دادن به 40 کشور اسلامی که از تو کتابای درسی دینی مدارس تمام آیاتی که توش کلمه جهاد یا راجع به شهادت و قتل فی سبیل الله اینا همه باید در کتابای درسی حذف بشه، برای که اینا تروریست پروره. تروریست پرور یعنی مجاهد پرور. یعنی برای که وقتی یه بچه مسلمان اینا رو میخونه میفهمه که تحت ظلم و ستم و استکبار و استثمار نباید زندگی کنه، باید با استبداد و جهالت و ارتجاع مبارزه بکنه، باید با فاصله‌های طبقاتی و با طاغوت‌های عالم باید مبارزه بکنه و پای این نبرد و جهاد بیسته تا شهادت. اگه همچی فرهنگی آمد، اون وقت هم اتفاقی میفته که تو ایران و تو لبنان افتاد و تو فلسطین داره میفته و این نباید سراسری بشه. ولذا شروع کردن با اسم خشونت و این مباحث با این مسئله مبارزه کردن. خیلی ممنون و متشکرم که تحمل کردید بحث رو. امیدوارم که انشالله ما و شما هم جزو عزاداران امام حسین در این جلسه خداوند قبول بکنه این جلسه رو. سوالاتی کردن که دیگه حالا چون فرصت نیست بحث، من حالا یه اشاره‌ای کردم به توماس هابز و لاک و این بحث سیویل سوسایتی و اینا، ولی الان اون شب شبه این بحثا نیست. باشه انشالله یه شب دیگری جلسه دیگری اگر شد راجع به این مسائل با هم صحبت می‌کنیم. خیلی ممنون.